ساعت 12 نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. در آغاز نخستین ثانیه‌های چهارشنبه 26 خرداد 1395 برابر با 15 ژوئن 2016 میلادی، گرم‌ترین درودهای من به شما شنونده شب زنده‌دار. در ایستگاه مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم و من رضا ولی‌زاده امیدوارم تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه خوبی برای شما باشم. قبل از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم. همکارم آزاده اسدی اینجاست. این شما و خبرها و آزاده اسدی.
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شما شب زنده‌داران در ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور اعلام کرد ما برجام را نقض نمی‌کنیم، ولی اگر آمریکا برجام را پاره کند ما آن را آتش می‌زنیم. به گزارش دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در این دیدار گفت موافقان و مخالفان برجام هر دو مبالغه می‌کنند و به گفته او خلل و فرج به برجام باعث سوء استفاده دشمن شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه وظیفه طرف مقابل در برجام رفع تحریم‌ها بوده گفت مسئله بانک‌ها حل نشده، مسئله بیمه نفتکش‌ها در سطح محدودی انجام می‌شود و پول‌های نفت و پول‌هایی که در دیگر کشورها داریم به ما داده نمی‌شود. آیت الله خامنه ای کسانی را که دشمن خوانده است متهم کرده که می‌خواهند به گفته او توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند. رهبر ایران در هفته‌های گذشته با وجود تایید توافق اتمی وین بارها از آن انتقاد کرده، از جمله هفته گذشته گفته بود تجربه مذاکرات هسته‌ای را نباید فراموش کرد که اگر ما کوتاه بیاییم آمریکا دست از نقش مخرب خود بر نمی‌دارد. وزیر امور خارجه ایران از ایالات متحده آمریکا خواست نقشی فعالتر در برطرف کردن تأثیرات روانی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ایفا کند. محمد جواد ظریف که سه‌شنبه در نشست خبری در نروژ همراه با همتای نروژیش در کنار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امور دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کرده بود گفت باید در عمل شاهد تحقق وعده‌ها باشیم و به ویژه مردم ایران باید تأثیرات رفع تحریم‌ها را ببینند. دولت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در ماه‌های اخیر بارها از بانک‌های بزرگ جهان خواستند تا همکاری‌های قانونی با ایران را برقرار کنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه گفته است توافق جدید با شرکت هواپیماسازی بوئینگ 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران تمام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته زمینه‌هایی برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر خاورمیانه شرکت بوئینگ هنوز درباره این خبر اظهار نظر نکرده است. اما بیرون از ایران، شماری از مشتریان باشگاه همجنسگرایان پالس در اورلاندو میگویند مهاجم این کلوب از مشتریان آن بوده است. به گفته برخی از شاهدان عینی، عمر متین عامل حمله یک شنبه که مرگبارترین کشتار ناشی از تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفته، بارها در این باشگاه همجنسگرایان حضور داشته و گاهی بعد از مست شدن پرخاشجو شده است. یکی از مشتریان این باشگاه به شبکه MSNBC آمریکا گفته است متین از چند اپلیکیشن محبوب در بین همجنسگرایان برای قرار گذاشتن با آنها استفاده می کرد. متین متولد آمریکاست و در خانواده‌ای مهاجر از افغانستان بود که در جریان حمله پلیس به کلوب پالس برای آزاد کردن گروگان‌ها کشته شد. در جریان حمله او به این باشگاه دیگر باشان در اورلاندو 49 نفر جان خود را از دست دادند و 53 تن زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبروست. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. پلیس شهر آماریلو در ایالت تگزاس در آمریکا میگوید پس از تیراندازی و گروگانگیری در فروشگاه والمارت فرد مهاجم کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس اعلام کرده این حادثه یک موضوع کاری بوده و فرد مهاجم با شلیک نیروهای ویژه پلیس کشته شده و گروگان‌ها سالم هستند. هنوز هیچ اطلاعاتی درباره مظنون منتشر نشده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی از این است که مهاجم لباس کار فروشگاه والمارت را پوشیده بود.
ممنونم آزاده اسدی بود و مشروع خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، دونالد ترامپ از ماجرای کشتار اورلاندو بار دیگر به اصرارش بر سر منع ورود مسلمانان به آمریکا رسید، اما رقیبش هیلاری کلینتون میگوید جامعه باز و متنوع آمریکا در مبارزه با تروریسم یک دارایی محسوب میشود. 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با ایران را به پیشرفت و بهبود حقوق بشر مشروط کنند.
مسئله اعدام از مهمترین مسائل مربوط به جمهوری اسلامی هست. از اونجایی که اتحادیه اروپا تمام کشورهاش سال‌هاست که موضوع اعدام رو لغو کردن، مسلمه که برش تاکید می‌کنند.
ایران برای افزایش 70% ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی 5 پالایشگاه جدید راه اندازی می کند. کارخانه 80 ساله ارج در ایران به دلیل زیانده بودن تعطیل شد.
در واقع سند و محصولات ارج تو ایران وجود داشت. یک محصولات مثل میز و صندلی اینا بود، یک محصولات برقی مثل یخچال و محصولات با نفت کار میکرد.
اینها و بیشتر از اینها تا یک ساعت پیش رو، تا ساعت 1:30 شب به صورت زنده از رادیو فردا. در آمریکا ماجرای کشتار جمعی در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا به شکاف در سیاست‌های کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری دامن زده. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه مصرانه بر سر منع ورود مسلمانان به آمریکا تاکید می‌کند، ولی هیلاری کلینتون در مقابل می‌گوید که جامعه باز و متنوع آمریکا در کشمکش با تروریسم دارایی ارزشمندی محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
در یک شرایط تقریباً بی سابقه، دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که ممکن است باراک اوباما در کشتار جمعی یک شنبه شب در اورلاندو به نوعی دخیل بوده است. نشریه اتلانتیک مگزین این گفته را با واژه بی سابقه توصیف کرده که پیامش تردیدناپذیر است. او پیش از این و در واکنش به رویداد خونین شهر اورلاندو خواستار استعفای آقای اوباما از مقام ریاست جمهوری شده بود. سخنانی از این قبیل بازگو کننده شکاف بسیار عمیقی با رقیب دموکرات اوست که برخلاف دونالد ترامپ مبارزه با تروریسم را امری فراتر از جار و جنجال‌های تبلیغاتی می‌نامد. هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات برای جانشینی آقای اوباما در مبارزه با افراط‌گرایی بر بافت‌های اجتماعی آمریکا و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن تأکید دارد. Our open, diverse society is an asset. خانم کلینتون روز دوشنبه در اجتماعی از دموکرات‌ها در واکنش به رویداد اورلاندو گفت که جامعه باز و متنوع آمریکا نه یک فرض مخاطره‌آمیز که دارایی ارزشمندی در کشمکش علیه تروریسم است و موجب قدرت بیشتر در برابر افراط‌گرایی می‌شود. We may have our disagreements. هیلاری کلینتون بار دیگر با تأکید بر اهمیت محدود ساختن دسترسی برخی به سلاح‌های گرم گفت: به رغم همه اختلاف‌ها، لازم است جملگی به این توافق برسیم که فردی که زیر نظر پلیس فدرال قرار دارد، نباید قادر به خرید اسلحه باشد. موضوع اعمال محدودیت در فروش اسلحه در آمریکا اگرچه قصه بی‌پایان و موضوع بسیار مهمی بوده، ولی به نظر می‌رسد که توجه اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ به مسائل دیگری معطوف است. او بیش از هر نکته‌ای بر مقابله با ورود مسلمانان و خصومت آنها با آمریکا تاکید دارد. From areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه در یک کنفرانس انتخاباتی با اشاره به رویداد خونین اورلاندو گفت که تاریخ اثبات شده ای از تروریسم در نقاط مختلف جهان علیه ایالات متحده اروپا و یا متحدان آمریکا وجود دارد. We will make America rich again. We will make America safe again. We will make America great again. کاندیدای میلیاردر جمهوری‌خواه مدعی شد که او بار دیگر آمریکا را ثروتمند، ایمن و با عظمت خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌های انتخاباتی دونالد ترامپ گفت که او باراک اوباما و هیلاری کلینتون را بر سر موضوع عدم استفاده از ترکیب اسلام افراطی به چالش گرفته است. آقای ترامپ گفته است که دموکرات‌ها حتی از بکار بردن چنین عنوانی هراس دارند، ولی خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت که او از بکار بردن عنوان اسلام افراطی ابایی ندارد، ولی بکار بردن آن نوعی اعلام جنگ به مسلمانان را تداعی می‌کند. آقای اوباما نیز نیمروز سه‌شنبه اظهار داشت که در این دو واژه هیچ گونه معجزه‌ای وجود ندارد و به کار بردن اسلام افراطی کمکی به مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم نخواهد کرد. عنوان اسلام افراطی مدت هاست که به صورت خط فاصل جمهوری خواهان با دموکرات ها جلوه کرده و اینک دونالد ترامپ آن را وسیله حمله به رقیب دموکرات خود قرار داده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فراموش نکنید از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، رأس هر ساعت بخش تصویری رادیو فردا با خبرها همراه شما خواهد بود. اما دو رویداد تروریستی، یکی در شهر اورلاندوی آمریکا که 49 کشته بر جای گذاشت و دیگری قتل یک فرمانده پلیس و همسرش با ضربات چاقو در پاریس، سراسر رسانه ها در دنیا همچنان حرف اولشون این دو رویداد هست. اما صرف نظر از فاصله جغرافیایی بین این دو رویداد، یکی در فرانسه و دیگری در آمریکا، چه ویژگی های مشترکی بین این دو رویداد وجود داره؟ ساعتی پیشتر در گفتگویی که با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا داشتم، همین پرسش رو از او پرسیدم.
به نظر میرسه در این فاصله جغرافیایی وجوه مشترکی بین این دو واقعه یا واقعه های مشابه این بشه جستجو کرد. اولین نکته بارز این است که این اقدامات به نام اسلام صورت میگیره. مقصودم از به نام اسلام یعنی کسی که این کار انجام میده اعلام میکنه، حالا با گفتن الله اکبر، با نمادهایی که با خودش همراه میکنه، با فیلم و عکسی که از خودش منتشر میکنه یا چیزهای از این دست، خودش رو با هویت اسلامی همراه میکنه. دومی که این هویت اسلامی با گروه داعش عمدتاً امروز پیوند خورده، تا چندی پیش اینها با القاعده پیوند می‌خورد، الان با داعش پیوند خورده. هر دو واقعه رو میشه از این واقعه داره بچه مشترکی دونست، به عنوان مظهر اسلام رادیکال یا بنیادگرای ضد غربی که امروز در حال فعالیت است. نکته بعدی که در این اقدامات باز دوباره میشه به عنوان بچه مشترکی یاد کرد این است که به صورت انفرادی و جدای از تشکیلات اصلی صورت میگیره و معمولا پشتش یک سازماندهی گروهی نیست و حتی کسانی که این اقدام رو میکنن لحاظ تشکیلاتی ارتباطی با تشکیلات مادر مثلا داعش یا حکومت اسلامی ندارن، بلکه اینها فقط لحاظ هویتی خودشون رو با اونها متعلق میدونن و از این بابت باشون همراه هستن. برای همین اقدامات حالت تشکیلاتی و سازمان یافته نداره. مثلا امروز خوب میبینید در فرانسه جام جهانی برقرار و هنوز موفق نشده هیچ اقدام تروریستی در اونجا به دلیل تأخیرهای امنیتی که وجود داره. بنابراین اقدامات منفرد به این دلیل تفوق پیدا کرده برای اقدامات تشکیلاتی. از طرف دیگه مجموعه این فعالیت‌ها رو وقتی نگاه می‌کنید، خصوصا این دو مورد رو، نشانه‌های ضعف رو هم درش می‌بینید. یعنی یه حمله به هدف‌های نظامی مهم و خیلی با اهمیت از بین رفته و تبدیل شده به کشتار شهروندان بیگناه و بیخبر از همه، جایی که ممکنه هیچ چیزی ندونن یا پلیسی در این مورد که بر سر کارش نبوده و چنین انتظاری نمی‌رفته یا اقدامات امنیتی در موردش کافی نبوده، ولی مجموعه اون اقدامات امنیتی باعث شده که عملاً به کشتار بیگناهان بیشتری و شهروندان بیدفاع بیانجامه، همونطور که در حملات قبلی پاریس یا در جاهای دیگه شاهدش بودیم.
خب به چهار وجه مشترک اشاره کردین، یکی اسلام، داعش، انفرادی بودن عملیات و همینطور هدفها یا قربانیان غیر نظامی. اگر بخوایم این چهار مورد رو کنار بذاریم، صرف نظر از این اتفاقها و دلایل و زمینهای سیاسی که منجر شده به این دو رویداد، به نظرتون چه شرایط اجتماعی و یا موقعیت‌های دیگه‌ای میتونه زمینه‌ساز چنین رویدادهایی باشه؟
این پیدا از یک جهت دیگه هم با هم مشابه هستن و اینکه اغلب در جامعه های مهاجرپذیر رخ دادن و توسط مهاجران یا کسانی که ریشه مهاجرتی داشتن قبلا. بنابراین مسئله ادغام مهاجران رو مطرح میکنه و اینکه این جامعه ها در مجموع خیلی توفیقی نداشتن در اینکه جامعه مهاجر یا جامعه مهمان رو در خودشون جذب و ادغام کنن. نه فقط از نظر اقتصادی و اجتماعی این جمعیت اغلب حاشیه نشین شده، بلکه از لحاظ هویتی هم نتونسته در کل جذب بشه یا یک نوع تنوعی به وجود بیاد که اون خودش رو بخشی از اون تنوع احساس کنه. بنابراین یک نوع حاشیه‌نشینی اجتماعی رخ میده در اینجا. و حاشیه‌نشینی اجتماعی همیشه منشأ رادیکالیسم میتونه باشه که ممکنه خودش رو در شکل رادیکالیسم مسلحی که این روزها میبینیم نشون بده، به دلیل اینکه این آدما احساس همهویتی با اون جامعه نمیکنن، بیگانه میشن باهاش، احساس نمیکنن بخشی از اون جامعه هستن، اونا به جامعه تعلق دارن و جامعه به اونها. وقتی احساس تعلق بره، اقدامات مخرب علیه جامعه هم کاملا مجالش پیدا میکنه. زندگی برخی از این افراد رو که میبینید، میبینید کسانی هستن که کار نداشتن، رونده شدن، به زندان رفتن، مرتکب خلاق شدن یا به هر حال نتونستن موفقیت چندانی به دست بیارن، ولی توی اون جامعه ناچار دارن زندگی میکنن و معنایی برای زندگیشون نمییابن. ناگهان از جای مبدأی چیزی پیدا میشه که به زندگی اونا معنا و هویت و جهت و هدف میده و اونا رو برمی‌انگیزه، زنده میکنه، شاداب میکنه و بهشون انگیزه میده برای کشتن خودشون، حتی نه تنها کشتن دیگران. اینجاست که میبینید این آدما دست به اسلحه میبرن و تبدیل میشن به کسانی که میتونن با یک گروهی که به اونا معنا میده و بهشون به زندگیشون جهت میده پیوند بخورن و با هم ترکیب بشن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز روز سه‌شنبه در کنفرانس اسلو فروم 2016 و همچنین نشست خبری دیگری پس از آن با اشاره به افراطی‌گری ابزاری از نقش مشارکت بین المللی در حل آن سخن گفت. نازآفرین میرزا خلیلی گزارشی داره در همین باره.
اسلو فروم 2016 در پایتخت نروژ با محور میانجیگران مخاصمات مسلحانه و بازیگران روند برقراری صلح امروز سه‌شنبه آغاز شد. به دنبال جلسه مقدماتی این کنفرانس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک خود با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که مقابله با پدیده افراطی‌گرایی به گزینه‌های بیش از نظامی نیاز دارد و باید راه‌های تأمین نیروی انسانی و منابع مالی را قطع کنیم. آقای ظریف با اشاره به درگیری‌های جاری در عراق و سوریه تصریح کرد، البته این تشکل عراقی‌ها و سوری‌هاست که باید راه حل سیاسی پیدا کنند و ما نمی‌توانیم چیزی به آنها دیکته کنیم، ولی می‌توانیم فرایند سیاسی را تسهیل کنیم. این اظهار نظر توسط وزیر امور خارجه ایران در حالی انجام می‌شود که ایران در سوریه و یمن حضور نظامی و یا به گفته خود مستشاری دارد و همچنین از سوی جامعه جهانی به حمایت مالی و نظامی از شیعیان و نیز حزب الله لبنان متهم است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که روی سخن آقای ظریف به عربستان سعودی است و نیز اشاره‌ای به آمریکا هم دارد.
اینکه مبارزه فرهنگی علیه تروریسم لازمه، این حرف آقای ظریف درست هست و آدرسی هم که ایشون میده در حقیقت علیه عربستان سعودی است، چون عربستان سعودی رو ایران زمینه فرهنگی تروریسم داعش میدونه. ولی در این حال این حرف آقای ظریف هم که معتقد هست راه حل این مسئله جنگ به تنهایی نیست، در این حال متوجه آمریکا هم هست که اگر ایران رو به تروریسم محکوم میکنید یا متهم میکنید، راه حلی رو که ما به شما ارائه میکنیم راه حل نظامی نیست، بلکه راه حل سیاسی هست و بایستی از راه سیاسی مسائل رو حل کرد. احتمالاً این نظر به اختلافات ایران عربستان سعودی هم متوجه میشه، چون ایران سعی داره که مشکلاتش رو با عربستان سعودی زیاد بالا نبره. به همین علت این حرف به معنای این هست که ما بایستی از طریق مذاکره مشکلاتمون حل کنیم.
کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه است که به ویژه در حل بحران سوریه همکاری و مشارکت آن غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این کنفرانس گفته که مبارزه با افراطی‌گرایی نیازمند استراتژی مشترک جهانی است، اما جمهوری اسلامی ایران در عمل تا چند اندازه در این مبارزه مشارکت خواهد کرد. علی صدرزاده:
این نحوه حضور ایران در صحنه خاورمیانه اگر به همین وضع ادامه پیدا بکنه، نویدی از این که به اصطلاح به صلح برسه در یکی از این کشورها نداره، مگر اینکه سیاستمداران ایران تصمیم بگیرن که فرض کنید عراق راه حل نظامی نداره، یمن راه حل نظامی نداره، سوریه راه حل نظامی نداره و حاضر باشند حکومت‌های مرکزی این کشورها رو با دیگر گروه‌ها تقسیم بکنند، با دیگر گروه‌های سنی و سکولار و ملی‌گرای عرب. و متأسفانه ما شاهد چنین سیاستی از جانب ایران نه در سوریه هستیم، نه در عراق هستیم و نه در یمن هستیم.
این نشست در این حال برای دولت ایران که پس از توافق هسته‌ای در سال گذشته و لغو تحریم‌ها هنوز سایه بی‌اعتمادی بر روابط بانکیش با غرب سنگینی می‌کند، فرصتی بود برای رایزنی‌ها و گله‌مندی از آمریکا. آقای ظریف معتقد است آمریکا باید تلاش بیشتری برای اطمینان بخشیدن به بانک‌ها در تجارت با ایران نشان می‌داد. ایران در حال حاضر نمی‌تواند تجارت دلاری داشته باشد و این مانع است بر سر دسترسی‌اش به سیستم مالی آمریکا. وزیر خارجه ایران این مشکل را یک مانع روانی می‌داند، اما بسیاری از بانک‌های خارجی هنوز نگران جریمه‌هایی هستند که در دوران تحریم‌ها گریبانگیر شماری از آنها که با ایران همکاری می‌کردند شد.
نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با ایران را مشروط به پیشرفت و بهبود حقوق بشر کنند. این نمایندگان اروپایی با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی افزوده که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است. در این بیانیه از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد شده و آمده که به دستور رهبر ایران هزاران کاندیدا توسط شورای نگهبان فیلتر شده و از شرکت در انتخابات محروم ماندند. حسین قویمی در گفتگو با حسن نایه پاشم فعال حقوق بشر در ژنو ارزیابی او رو درباره این بیانیه پرسیده.
البته میدونید که 270 نماینده اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا نیستند، ولی کن حداقل در کلام اتحادیه اروپا همواره بر این تاکید داشته که مسئله حقوق بشر در کنار مسئله هسته‌ای براش بسیار اهمیت داره و این دو موضوع با هم هم عرض هستند و یکی بر دیگری تقدم نداره. در کلام چنین هست. میدونید که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای در رابطه به مسائل حقوق بشر رو داشتن در گذشته. مسئله اعدام از مهمترین مسائل مربوط به جمهوری اسلامی هست، به خصوص اعدام‌های پرشمار. و از اونجایی که اتحادیه اروپا تمام کشورهاش سال‌هاست که موضوع اعدام رو لغو کردن، مسلمه که به این جور مسائل به اون اصولی که اتحادیه اروپا معتقد است برش تاکید می‌کنه.
آقای پاشم، همونطور که اشاره کردین علاوه بر مسئله اعدام‌ها در این بیانیه به اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی هم اشاره شده، یعنی دو مورد خاصی که در این بیانیه آمده این دو مورد هستند. فکر می‌کنید که کدوم یک از این دو مورد بیشتر مورد توجه اعضای اتحادیه اروپا است؟
هر دوی این مورد به اضافه مورد اعدام‌ها و بسیار به اضافه موارد دیگر مثل شلاق زدن، مثل اعدام در ملأ عام و مسائل قطع عضو، اینها مسائلی هستش که همیشه اتحادیه اروپا روش تاکید داشته، در همین گفتگوهای متقابل داشتن، ولی خب در یک بیانیه به همه این مسائل اشاره نکردند. حداقل در کلام صحبت بر این هستش که تمام مسائل حقوق بشری باید به یکسان توجه بشه و میدونید که کشورهای اتحادیه اروپا به قطعنامه‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در شورای حقوق بشر تدوین میشه و ارائه میشه همواره رأی مثبت دادن کلیه کشورهای اتحادیه اروپا. بنابراین مسائل مربوط به حقوق بشر رو همه رو با همدیگه در ارتباط با همدیگه مورد توجه قرار میدن.
رئیس دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا آقای ژرار دوپره گفته که اگر اتحادیه اروپا به طور جدی و علنی بر بهبود حقوق بشر در ایران اصرار نکند، این به معنای یک آسیب جدی به اعتبار ما خواهد بود. اما با وجود این مشکلات اقتصادی، آیا اعضای اتحادیه اروپا به این مسئله پایبند خواهند بود به نظر شما؟
به هر حال حداقل اینه که اونها تحت فشار به شدت هستند از توسط بسیاری از همین نمایندگان اتحادیه اروپا، احسابی که در مسئله حقوق بشر براشون اهمیت جدی داره. نمان میدونید یا نه، در مونی که خانم اشتون به ایران سفر میکرد، در ابتدا به هر حال مسئله حقوق بشر چندان مورد توجه نبود، ولی که هم سوکومیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و هم دلیگیشن یا به هر حال اون گروه ایران پارلمان اتحادیه اروپا برای این تاکید کردند که باید حتما با نمایندگان جامعه مدنی هم صحبت کنه خانم اشتون، و میدونید مسائل متعاقب اون رو که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن خانم اشتون و غیره. به هر حال تاکید اولیه شاید به خاطر منافع اقتصادی نباشه مسائل حقوق بشر، ولی که مجموعه نیروهایی که در اتحادیه اروپا چه در ارگانهاش و چه در سطح جامعه روی مسائل حقوق بشر پای می فشارن قوی تر از اون هستن که این امکان رو داشته باشه اتحادیه اروپا مانند مسئله ها پیش دهه ها پیش جدا از مسئله حقوق بشر بتونه مسائلش رو با جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی حل بکنه.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر در ژنو. به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد در مورد بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا که رابطه با ایران رو مشروط کردن به پیشرفت حقوق بشر.
اجرای ده‌ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
و مجله نیمه شب رادیو فردا رو با صدای گرم و خوب چند شنونده ادامه میدیم.
آقای نوبخ، معذرت خواهی، دردی را دوا نمی کنه. اگر زیر کاسه قدحی نیست اسم این آقایون را در روزنامه ها بنویسید. منظورم اونهایی که حقوقهای میلیاردی گرفتم. میخواستم فقط اینو عرض کنم که ما ملت سزاوار هستیم. اگه تا سزاوار نباشی حق به تو چیزی ندهد.
آقای خامنه‌ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ اینها را هم خدا خلق کرده، مگر اینا با مسلمان ها با شیعه چه فرق دارن؟ آیا از نظر شکل شباهت یک دستشون کوچکه، یک دستشون بزرگه، چشمشون جور دیگه؟ ظلم نکنید، به خدا قسم ظلم به سر میآید.
آقای خامنه ای، دل سنگ برای این جوانایی که شلاق میزنی، کارگرایی که شلاق میزنی آب میشه. من نمیدونم تو رو از چی ساختن، مثل این که از سنگم نساختن.
آقای خامنه‌ای، چگونه وجدان شما قبول میکند که یه فرد را 9 سال 10 سال در زندان نگه دارید، اون هم به یک حرف واهی به عمر این شخص را 10 سال تلف نمایید؟ این چگونه وجدان شما قبول میکند؟ فکر بکنید خودتان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش بعدی ما، به گفته مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، بنرها و اعلامیه‌هایی که در مخالفت با حضور مهاجران و اتباع غیر ایرانی در شهرستان زارچ استان یزد نصب شده بود جمع‌آوری شده. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه اشرفی روز یک شنبه عامل نصب این تابلوها رو افرادی ناشناخته و اقدام اونها رو خودسرانه اعلام کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در این باره.
مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده تعداد این پلاکارت ها را تنها دو عدد برشمرد و افزود که بلافاصله از سوی مسئولان بخشداری منطقه جمع آوری شد. در تصاویر منتشره از دو تابلو و تعدادی اعلامیه در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی خواسته شده است کسانی که به افراد غیر بومی خانه اجاره دادند ظرف مدت 15 روز جهت تخلیه آن خانه ها اقدام کنند. علت چنین درخواستی جلوگیری از مواردی مثل سرقت، فروش مواد مخدر، تعرض به فرهنگ شهر و مزاحمت برای اهالی شهر ذکر شده است. آیا چنین حرکتی اولین در نوع خود محسوب می شود؟ رادیو فردا این سوال را با مجید محمدی، جامعه شناس، در میان گذارده است.
نوع تبلیغات ممکنه که جدید باشه، اینکه از بنر استفاده کنن و به موضوعات خاصی اشاره کنن، این ممکنه جدید باشه، اما اصل موضوع به نظر من جدید نیست. ما در ایران سابقه این گونه تبلیغات علیه مهاجران رو داشتیم. در برخی از استانهای کشور از جمله استان مازندران اعلام شده که اصولا مهاجران نمیتونن تو این استان زندگی کنن، ساکن باشن. برخی از ائمه جمعه قبل از این علیه مهاجران صحبت کردن، اینکه ما اصولا شما رو نمیخوایم، شما حق ندارید در این استان زندگی کنید. این گونه تبلیغات زمینه اجتماعی و فرهنگی داشته در ایران، فقط هم محدود به برخی از اقشار نمیشده. مقامات حکومتی رسمی این گونه تبلیغات رو متاسفانه در ایران هدایت میکردند.
زارچ یا زارچ که شهری قدیمی در نزدیکی یزد در مرکز ایران است، طولانی ترین و کهن ترین کارریز یا قنات ایران را به طول بیش از 70 کیلومتر با قدمتی بیش از 3000 سال دارد. مجید محمدی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید مسائل قید شده در اعلامیه ها و بنرهای جمع شده در زارچ علیه مهاجران نمیتواند قابل توجیه باشد.
این یک نسخه معمول هست که معمولاً مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو، یک کلیشه هست که بر عهده مهاجران می‌اندازند. آمارها همه نشون میده که مهاجران در همه کشورها سهمی که در جرائم دارن، در آسیب‌های اجتماعی دارن، یا نزدیک به سهم بقیه اقشار جامعه هست یا حتی کمتر هست، چون اونها تحت نظر هستند. بنابراین این که در یک شهری مشکلات امنیت اجتماعی وجود داشته باشه، مواد مخدر وجود داشته باشه، مسائل دیگه وجود داشته باشه، اینها نمیتواند توجیه مناسبی باشه برای تبلیغات علیه مهاجران یا بیرون راندن اونها یا محروم کردن اونها از برخی از حقوق. شاید در طی 30 سال کودکان افغانی رو از مدرسه رفتن محروم میکردن، در صورتی که هیچ کودکی نمیتواند در هیچ مدرسه‌ای مشکل امنیتی ایجاد بکنه. اینها عمدتاً به گردن دیگران انداختن مسائلی است که خود جامعه امروز باش درگیر هست.
برخی سایت ها مثل رویداد 24 و الف چون این تابلوها و اعلامیه هایی را بیگان ستیزانه یا حتی نجات ستیزانه گزارش کردند. این در حالی است که مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده استان یزد را در 3 دهه گذشته میزبان خوبی برای مهاجرین دانسته است، به طوری که به گفته وی تشخیص جمعیت میزبان و مهاجر به دلیل همبستگی میان مهاجرین و سکنه بومی ممکن نیست.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. چیزی حدود 27 دقیقه از این برنامه باقی مونده. مجله نیمه شب رادیو فردا در ادامه میپردازیم به افزایش 70%ی ظرفیت پالایش نفت در ایران که ایران تصمیم داره برای این افزایش 5 پالایشگاه جدید راه اندازی کنه. میپردازیم به کارخانه ارج در ایران که پس از 80 سال فعالیت تعطیل شده، و در پایان هم خبرهای ورزشی به خصوص مسابقات یورو 2016. اما ایران قصد دارد برای افزایش 70%ی ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی طی 4 سال آینده 5 پالایشگاه جدید راه اندازی کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داده که با راه اندازی این 5 پالایشگاه ظرفیت پالایشی ایران تا سال 2020 به بیش از 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. او همچنین گفته که برای انجام این پروژه ایران به 14 میلیارد سرمایه گذاری نیاز داره و از مذاکره با کره جنوبی و ژاپن در این باره خبر داده. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس، ابتدا پرسیده که اجرای این طرح طی 4 سال تا چه اندازه امکان پذیره؟ منصور کشفی:
معمولا این رسم در دولت جمهوری اسلامی که وعده و وعید بسیار میدن، حالا که تحریم‌ها برداشته شده و مردم توقعات بیشتری دارن بعد از این فشار تحریم‌ها، و آقای روحانی هم بارها از این صحبت‌های خیلی قشنگ و ظریف کرده که ما این کارو میکنیم، حالا شروع کردن از صنعت نفت که ما باید 5 پالایشگاه می‌سازیم تا سال 2020، یعنی حدود 4 سال دیگه 2020 اینجوری که گفتن، و ظرفیت پالایشگاه ایران به 3,200,000 بشکه میرسه. ولی مسئله اینجاست که ما هنوز همون 11 پالایشگاهی که از زمان دولت پادشاهی داشتیم داریم و هیچ کدوم اضافه نشده و حتی تعمیرات هم انجام نشده، یعنی کارهایی که باید انجام بشه رو پالایشگاه کار بکنن حداکثرشون انجام هم نشده. هنوز پالایشگاه آبادان ما بعد از جنگ با عراق به اون حدی که باید برسه نرسیده.
بر اساس همین گزارش، عباس کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش گفته که ایران به 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهبود کارایی این 5 پالایشگاه به منظور تولید بنزین با کیفیت بالا نیاز داره و از مذاکره با کره جنوبی و ژاپن حرف زده. آیا به تصور شما این دو کشور تمایلی برای این سرمایه گذاری کلان در ایران دارند و اصولا چرا؟
بله، این دو کشور محتملا تمایل دارند برای که احتیاج به نفت و گاز اینها دارن، ولی در شرایط فعلی که وضعیت تحریما، البته اون چیزی که ظاهر بوده برداشته شده، ولی در اصل قضیه تحریمای هنوز روی تمام صنعت نفت ایران و به طور کلی کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا هنوز آمادگی سرمایه‌گذاری ندارند. ولی سرمایه‌گذاری هم که کره جنوبی و ژاپن میگن، به خاطر اینکه اون کشورها صنعت نفتشون یا مثلا دانششون در امور نفت به حد غربی‌ها نیست، تا این نفت حاضر نیستن سرمایه‌گذاری بکنن. بنابراین قول دادن و وعده دادن با عمل من فکر میکنم بسیار تفاوت داره، و صحبت شده که بیان سرمایه گذاری کنن 5 تا پالایشگاه بسازن، ولی چون ماهیت دولت جمهوری اسلامی در حدی نیست که تضمین بکنه سرمایه گذاری هنگفت 14 میلیارد دلاری رو، به خصوص کشورهای آسیایی که خیلی ملاحظه کار هستن، من فکر نکنم به اونجا برسه.
منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس بود، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
کارخانه 80 ساله ارج تعطیل شد. مسئولان کارخانه گفتند که تولید رو ادامه نمیدن، چرا که این شرکت زیانده و ادامه روند تولیدی هیچ سودی برای اونها نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
ارج، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، با همین شعار تبلیغاتی 80 ساله رسما تعطیل شد. کارخانه ارج که هر کدام از ما خاطره ای از روزهای صدای آبگرمکنهایش در زمهریر سرماها و باد کولرهایش در چله تابستانها را به یاد داریم، با تنها یک خبر کوتاه بی ارج شد. ارج که عنوان قدیمی ترین کارخانه تولید محصولات خانگی در ایران و خاورمیانه را با خود به یدک می کشد، با 8 کارگر در سال 1316 شمسی در خیابان سیمتری تهران توسط خلیل ارجمند تأسیس و در اواخر دهه 50 با بیش از 2300 پرسنل و 55 میلیون تومان سرمایه پیشتاز صنایع ایرانی شد. تا اکنون با کمتر از 100 کارگر مرگ خیش را به نظاره بنشیند. خبر تعطیلی این واحد صنعتی در حالی در رسانه‌ها منعکس شده که ارج در کنار کارخانه‌های صنعتی چون آزمایش، ایران ناسیونال، شهاب و پارس الکترونیک مسیر تولید داخلی را در سال‌های پیش از انقلاب به سرعت پیمود و یکی از بهترین‌ها شد. هنوز تبلیغ محصولات ایرانی در تلویزیون ملی ایران و اقبال مردم به مصرف کالای ایرانی در خاطره بسیاری از ایرانیان زنده است.
بخاری توی ایرون فراوون فراوون، بخاری توی ایرون فراوون فراوون، ولی هر کسی بی گفت فقط اون، فقط اون، فقط اون، فقط اون.
با هشتک ارج اگر امروز به سراغ شبکه اجتماعی تلگرام بروید می توانید عکس ها و خاطرات بسیاری از مردم را از این محصول قدیمی مشاهده کنید. یکی از کاربران این شبکه اجتماعی نوشته است: ارج را هم کشتند. فرهاد مرادی، شهروند ایرانی که سالها در خانه ایشان از محصولات ارج استفاده می کرده، با ابراز تأسف از تعطیلی این واحد صنعتی به رادیو فردا میگوید:
در واقع سه نوع محصولات ارج تو ایران وجود داشت. یک محصولات مثل میز و صندلی اینا بود، یه محصولات برقی مثل یخچال و محصولات که با نفت کار میکرد مثل آب گرم کنه ارج و اینا، که اینا من خوب یادم هست توی ما خودمون داشتیم، توی خونه های بقیه هم بود. تا اون جایی که یادم هست این محصولات به کشورهای عربی همجوار ایران هم صادر میشد اون موقع.
محمد طهانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتگویی که با ایسنا داشته تنها خبر تعطیلی کارخانه ارج را تایید کرده و گفته است که درباره کارخانه پارس الکترونیک اطلاعات در حد شنیده هاست، هرچند این کارخانه 4-5 سالی است که تولیدی ندارد. با این حال فرهاد حنیفی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ضمن تکذیب خبر تعطیلی کارخانه ارج، آن را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت روحانی دانست.
مسیری که الان این شرکت داره دنبال میکنه اینه که آماده واگذاریه. هم به صلاح خریدار مراجعه کردن و ما در حال مذاکره با آنها هست، هر کدوم با شرط مناسبتر و در نهایت در قالب یک آگهی مزایده این کار انجام خواهد.
اما طبق نامه‌ای که سال گذشته از طرف کارگران بیکار شده این کارخانه قدیمی مکتوب شده، آمده است که تعداد تولیدات شرکت به صفر رسیده و صاحبان شرکت هیچ گونه برنامه جامع راهبردی در خصوص ادامه تولید و یا افزایش سبد محصولات و بهینه‌سازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود ندارند. اما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقد است محصولات ایرانی جنبه رقابت پذیری را در عرصه بین المللی از دست دادند و این مسئله مانع رشد و ادامه حیات آنها در دراز مدت می شود.
صنایع ایران از اون جهت نمیتونن در رقابت بین المللی بیان که اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی در جهان، خصوص بعد از انقلاب این انزوا بسیار شدید شد و با توجه به مشکلاتی که جنگ و تحریم ها و تنش های بین المللی به وجود آورد، قاعدتا این صنایع نمیتونستن استفاده بکنن از مزیت های بین المللی، چه از جهت ارتقای فناوری و چه از جهت داشتن بازار. یک کشوری که همواره در تنش هست با سرمایه گذاران بین المللی، با همسایه هاش، نمیتونه بازار به دست بیاره و طبیعتا امکان این که بتونه از مزیت های بین المللی، سرمایه، فناوری، همکاری با مؤسسات استفاده بکنه باز میمونه. اما نباید فراموش کرد که اساساً صنایع ایران نوعی صنایعی بوده که برای جایگزینی واردات بوده و از ابتدا هم قصد این نبوده که به شکل رقابتی در عرصه جهانی ظاهر بشن.
در حالی که حامیان دو دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی یکدیگر را به مرگ صنایع متهم کرده و مرگ این کارخانه را عده‌ای ثمره مدیریت هزاره سوم و اصولگرایان به پسا برجام مربوط می‌دانند، اما حمید غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، نقش دولت‌ها را در وضعیت فعلی تولید ناچیز دانسته و معتقد است در واکاوی شرایط فعلی باید عوامل بیشتری را در نظر گرفت. آنطور که ایسنا میگوید، صورت وضعیت سود و زیان شرکت ارج که در همین چند روز به رسانه‌ها درس کرده نشان می‌دهد که این شرکت از سال 86 به بعد هر سال زیانده بوده است. مجموع زیان خالص آن در سال 86 حدود 1.5 میلیارد تومان بوده است که در سال مالی 92 به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است.
پروانه وحیدمنش گزارش میداد. اما مسابقات فوتبال یورو 2016 همچنان جریان داره. امروز هم دو تا بازی در جریان بود، اتریش مجارستان و پرتغال و ایسلند. آخرین خبرها از بازی‌های امروز و دیگر خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش رادیو فردا بشنویم که پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای روشنزاده بهتون سلام میکنم. بازی امروز اتریش مجارستان تموم شد، مجارستان برد، پرتغال و ایسلند دارن چیکار میکنن؟
پرتغال و ایسلند الان 1-1 مساوی هستند. قبل از این بازی هم تو که شما اشاره کردید، مجارستان اتریش رو برد با 2 گل. گل هایی که یکیشو آدم سلای زد دقیقه 61، گل دوم هم 3 دقیقه پایان بازی زولتان شتیبر به ثمر رسوند. در فاصله بین این دو گل، بین این دو گل یعنی دقیقه 66، بازیکن تیم ملی فوتبال اتریش یک کارت زرد گرفت و اخراج شد و در نتیجه 10 نفره شدن اتریشی ها و مجارستان 11 نفره بازی رو به سود خودش پایان داد با داوری آقای کلمان توپن، داور فرانسوی در شهر بوردو. اما این بازی پرتغال و ایسلند که همکنی که من دارم با شما صحبت میکنم دقیقه 59مش هست، 1-1 مساوی هستند. رونالدو ستاره معروف پرتغالی هم که دیگه شهره آفاق در جهان فوتبال در بازی و هنوز کاری نکرده.
بله.
گل اول یا گل برتری پرتغال رو دقیقه 31 نانی، بازیکنی که یه زمان خودش ستاره بود، هنوزم شاید بتونیم بگیم ستاره هست و در تیم فنرباخچه ترکیه بازی باشگاهش انجام میده، اون به ثمر رسوند و نیمه اول با همین یک گل به سود پرتغال تموم شد با داوری داور از ترکیه. و گل مساوی ایسلند رو هم دقیقه 50 بیارناسون بازیکن ایسلندی زد و الان بازی 1-1 مساوی. آقای ولی زاده،
آقای روشنزاده بپردازیم به بازی‌های فردا و همینطور محکومیت روسیه توی اتحادیه اروپا که احتمالاً جریمه‌ای هم باید بپردازه.
بله بله، هر شب تو حضورتون فردا، یا بهتره بگیم امروز.
بله بله، امروز دیگه.
بله، یک بازی هستش که بین روسیه و اسلوواکیه که این بازی در شهر ویلنوف‌دسک برگزار میشه و پلیس فرانسه، پلیس اون منطقه بسیج شده به خاطر نارامی هایی که روس‌ها در بازی مسابقه با انگلیس داشتن که درباره اون بعداً صحبت خواهم کرد. و این بازی در این شهر انجام میشه با داوری داور از کشور اسلوانی. این در گروه B هستش. در این گروه ویلز اول اسلوواکی رو برده و روسیه هم با انگلیس مساوی کرده. به هر حال برای روسیه و برای اسلوواکی هر دو این مسابقه مهم هست، بازی دومشونه. یکی بازی اول رو مساوی کرده، یکی هم باخته و حالا دنبال امتیازگیری هستند. و اما در مورد جریمه روسیه که اشاره فرمودید، بله، اتحادیه فوتبال اروپا در رابطه با آشوب‌هایی که هواداران تیم ملی روسیه در جام ملت‌های اروپا در فرانسه به ویژه در شهر مارسی به وجود آوردند، فدراسیون فوتبال روسیه رو $170,000 جریمه کرده، به اضافه این که در حقیقت تهدیدش کرده، گفته که روسیه رو به اخراج تعلیقی محکوم میکنیم، یعنی فعلا هستش ولی اگر دو مرتبه خلاف بکنند برای روسی اون وقت دچار تعلیق خواهند شد و اخراج خواهند شد عملا.
آقای روشنزاده، کمتر از 1 دقیقه وقت داریم به کشتی بریم، سراغ کشتی. یکی از کشتیگیرهای قدیمی ایران درباره جام جهانی کشتی و پیروزی ایران اظهار نظر کرد و جزئیاتش شما بگیم.
بله بله، این قهرمان مجید ترکان هست که در سال 1990 قهرمان دنیا شد. در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، گفته که نبایستی دلبستگی پیدا بکنیم به این مقام قهرمانی و نمیشه به این رقابت ها دل بست. مجید ترکان میدونی که یکی از مربیان کشتی هم هستش و او گفته که در جام جهانی کشتی در مسیر آماده سازی تیم ملی ایران در راه المپیک میتونه خیلی کمک کننده باشه، ولی به نتیجه‌ای که به دست آوردیم نباید دل ببندیم. آقای ولی‌زاده،
خیلی از شما سپاسگزارم. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش با ما بود.
حاشیه و متن تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای.
کاملاً این تبلیغات روی فروش فیلم و معرفی فیلم خیلی تأثیر مستقیم داره.
موضوع از من زدن کل سینما.
کننده‌های ایران چاره‌ای ندارن جز اینکه این ریس رو بپذیرن و از خط قرمز پخش تبلیغات ماهواره‌ای عبور کنن.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
همه اطلاعات مربوط به مجله های هفتگی رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. همینطور در وبسایت ما اگه فرصت نمی کنید به صورت زنده از رادیو بشنوید، میتونید فایلش رو اونجا در وبسایت ما بشنوید یا دانلود کنید. و امشب هم در پایان این مجله اتفاقا یکی از مجلات هفتگی رو بهتون تقدیم می‌کنیم، مجله نمای دور نمای نزدیک. میتونید در وبسایت ما همچنین خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. و حالا که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، پیش از هر چیز اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. بی‌صبرانه منتظر تماس‌های شما هستیم. دیدگاهاتون رو میتونید از طریق رادیو فردا با دیگر شنونده های ما در میون بگذارید. 20402-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. در اینجا از شما خداحافظی میکنم و شبی خوش براتون آرزو دارم. همراه میشیم با مهرداد قاسمفر و میشنویم مجله نمای دور نمای نزدیک رو.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخنگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. 3 سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ 8 رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگوی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ 8 و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه هیچ تفاوتی نمی کرد این مسئله در نوع نگاه برش کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمی‌کرد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تجهیز و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارشم نوشتم اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن و تشویق کردن و غیره، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوسیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید، یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناصر یعنی انتشار دانشگاهی کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت، در مورد فرمش گاهی اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع رو اینجوری عرض کنید بهتره تا اونجا، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم و این کتاب غرض از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران، ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماعی ایران دارم چیز می‌نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح میدید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت، دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودند و فاقد حق بودند، در این حال همواره بر دولت‌ها بودند نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرج‌ومرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی که یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره، از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمی‌دونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی یا خارجی سقوط می‌کرد نتیجه هرج‌ومرج بود، یعنی که به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد. هرج‌ومرج یعنی دقیقا یعنی که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنند، مستبدانه عمل کنند. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میکرد، وقتی اون دولت سقوط میشد هرج‌ومرج میشد، و این هرج‌ومرج بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن، در واقع چرا این رابطه، این الگوی هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست، تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف، عرض کنم فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده، البته که اتفاق افتاده و تمام سوابق شما میبینیم، ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه، همه‌شون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت‌ها مشروعیت نداشتن به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدر اعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیشبینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمی کرده در تمام دوران تاریخی ایران، بنابراین هر سوء ظنی رو با خشونت پاسخ میداده، هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمی کرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار می گرفته. اول سوال این است که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر این که این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا، یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد و این شکاف رو چطور وست کرد؟
تناقض بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره، بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید، بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گردمون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ هشتم رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.